ساعت 5 بعد از ظهر به وقت تهران، من امیر پوریا از رادیو فردا در پراگ در خبرهای 15 دقیقه‌ای آینده با شما هستم. عربستان میگوید 5 مین دریایی ساخت ایران را در دریای سرخ منهدم کرده است. حدود 6000 نفر دیگر در ایران در 24 ساعت اخیر به کووید 19 مبتلا شدند. فرزند ناهید تقوی از وضعیت سلامتی مادرش در زندان اوین ابراز نگرانی کرد. به خبرهای این بخش خبری رادیو فردا گوش می دهید. ائتلاف عربی به رهبری عربستان روز یکشنبه هفتم دی از کشف و انهدام چند مین ساخت ایران در دریای سرخ خبر داد. بر اساس اطلاعیه این ائتلاف، مین‌های کشف شده از نوع صدف هستند که ساخت ایران است و در هفته‌های گذشته توسط حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در بخش‌های جنوبی بنادر دریای سرخ و تنگه بابل‌مندب کارگزاری شده بود. این اطلاعیه میگوید کارگزاری مین‌های دریایی توسط حوثی‌های یمن تهدیدی جدی برای تجارت دریایی و ناوبری کشتی‌هاست. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان پنجم دی ماه نیز اعلام کرده بود که یک کشتی باری در اثر انفجار مین دریایی به باور آنها متعلق به حوثی‌های مورد حمایت ایران در دریای سرخ آسیب دید. این سومین حادثه ناشی از اصابت مین دریایی به کشتی‌ها در دریای سرخ طی 2 ماه گذشته است. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت گذشته بیش از 5900 نفر دیگر در ایران به کووید 19 مبتلا شدند. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درباره آمار جانباختگان طی این مدت زمانی گفت:
طی 24 ساعت گذشته 121 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم. با احتساب این، مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 54814 نفر رسیده است.
این آمار رسمی در حالی به صورت روزانه اعلام می شود و به گفته مقامات جمهوری اسلامی در روزهای اخیر روند کاهشی داشته که منابع مستقل و همچنین برخی مقامهای ستاد ملی کرونا در خود ایران پیشتر تأکید کردند آمار واقعی چند برابر آمار رسمی است. فرزند ناهید تقوی از وضعیت سلامتی مادرش که در زندان اوین در بازداشت به سر می برد ابراز نگرانی کرد. در بیانیه‌ای که مریم کلارن، فرزند خانم تقوی، در اختیار رادیو فردا قرار داده، آمده است که این شهروند ایرانی آلمانی پس از بیش از 70 روز بازداشت در سلول انفرادی ناچار به مصرف داروهای دیابت شده است. بنابراین بیانیه، در 3 سال گذشته خانم تقوی با رژیم غذایی و تحرک میزان قند خود را تحت کنترل داشته، اما پس از بازداشت مجبور به استفاده از دارو شده است. فرزند ناهید تقوی در بیانیه خود خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط مادرش شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی دلیل بازداشت و اتهامات احتمالی علیه این شهروند دو تابعیتی را اعلام نکرده. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها شهروندان دو تابعیتی را به اتهاماتی اثبات نشده بازداشت کرده است. کشورهای غربی و نهادهای مدافع حقوق بشر تهران را به گروگانگیری متهم کردند. و اما از حادثه هایی که برای کوهنوردان ارتفاعات شمال تهران در روز جمعه 5 دی رخ داد هنوز اخبار تازه‌ای می‌رسد. فرمانده یگان کوهستان پلیس از پایان یافتن عملیات جستجو برای یافتن کوهنوردان درگیر با کولاک و بهمن در کوهستان‌های شمال تهران خبر می‌دهد. جزئیات بیشتر را در گزارش مهرداد میردامادی دنبال می‌کنیم.
فرمانده یگان کوهستان پلیس پیشگیری تهران عصر یکشنبه اعلام کرد هویت 12 نفر از کوهنوردانی که روز جمعه در ارتفاعات شمال تهران دچار حادثه شدند و جان باختند شناسایی شده است. در همین حال محمد باقر محمدی، معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، صبح روز یکشنبه از عملیات نجات افرادی که جان سالم به در برده بودند سخن گفت.
تعداد نجات یافتگانی که بچه‌ها آوردن 16 نفر بود تا دیروز غروب. امروز هم از صبح ما تیم‌های نجاتمون بالا رفتن، تا این لحظه بالان الان در حال جستجو نجات هستن. چیزی که استان تهران تا این لحظه اعلام کرده بر اساس تلفن‌هایی که داده شده و بررسی‌هایی که انجام شده، فعلا 3 نفر مفقودین احتمالی مون هست.
بنابر گزارش رسانه‌ها در تهران از روز شنبه ماموران امداد برای پیدا کردن کوهنوردانی که بر اساس اعلام خانواده‌هایشان از روز ریزش بهمن مفقود شده بودند به مجموعه توچال و دیگر ارتفاعات شمالی تهران مراجعه کردند. تا پایان روز شنبه شمار جانباختگان قطعی با توجه به مشخص شدن محل حادثه ها 9 نفر اعلام شد. محمد مقدسی فرمانده یگان کوهستان پلیس در همین مورد گفته است محل 2 نفر از کوهنوردان که بنابر اظهارات خانواده هایشان در موقعیت داراباد مفقود شده بودند پیدا شد، اما با توجه به تاریک شدن و سردی بیش از حد هوا عملیات جستجو به روز یک شنبه موکول شد. کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر در مورد تلفات حادثه روز جمعه ریزش بهمن در ارتفاعات شمال تهران اینگونه اظهار نظر کرد.
بیشترین بحرانی که ما داشتیم در کلکشال بود، تقریبا 8 نفر اونجا ما فوتی داشتیم، 7 نفرشون در خود کوهستان فوت شدن و 1 نفر در بیمارستان. در منطقه آهار هم 1 نفر فوتی داشتیم. در واقع در این 2 منطقه دیگه مفقودی ما نداریم. با توجه به آمار اطلاعاتی که به 112 ما داده شده، 14 نفر نجات یافته بوده که از این 14 نفر 12 نفرشون در منطقه شیرپلا و 2 نفر در کلکشال نجات پیدا کردن.
روز یکشنبه با پیدا شدن اجساد 2 کوهنورد در منطقه داراباد در ارتفاعات کلکچال نیز جسد 1 کوهنورد دیگر پیدا شد و تعداد فوتی‌ها به 12 نفر رسید. عصر یکشنبه فرمانده یگان کوهستان پلیس پیشگیری تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر از به پایان رسیدن عملیات امداد خبر داد، اما گفت عملیات انتقال 2 جسد کشف شده در ارتفاعات داراباد هنوز ادامه دارد.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو شنیدی درباره حادثه مفقود شدن و متاسفانه کشته شدن چند کوهنورد ایرانی در سرمای جمعه 5 دی. و اما در حالی که طرح گازی موسوم به نورد استریم 2 پس از 1 سال توقف 2 هفته است فعالیت خودش رو از سر گرفته، آمریکا بار دیگر تهدید کرده که اگر لوله گذاری این خط گازی همچنان ادامه یابد، 5 شرکت نفت و گاز اروپایی را که در این پروژه سرمایه گذاری کردند به زودی تحریم میکند. در این میان دولت آلمان امروز اعلام کرد از این طرح که گاز روسیه را به آلمان میرساند چشم پوشی نخواهد کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش شهرام میریان میشنویم.
در اجرای طرح گازی نورد استریم 2 علاوه بر شرکت روسیه گازپروم، 5 شرکت نفت و گاز اروپایی هم مشارکت دارند. مخارج راه اندازی این پروژه انتقال گاز از روسیه به آلمان نزدیک به 10 میلیارد یورو برآورد شده که نیمی از آن را شرکت روسی و نیمی دیگر را شرکت‌های اروپایی تامین کردند. لوله گذاری این خط گازی از بستر بخش روسیه دریای بالتیک شروع شده و گاز صادراتی پس از عبور از آبهای فنلاند، سوئد و دانمارک سر از آلمان در می آورد. این طرح گازرسانی سال پیش در حالی که به پایان کار خود نزدیک شده بود، ناگهان صاحب شرکت کشتی ویژه لوله گذاری این خط گازی متعلق به سوئیس به دلیل نگرانی از تحریم آمریکا دست از فعالیت کشید و به این ترتیب طرح گازی نورد استریم 2 از حرکت ایستاد. حال پس از گذشت 1 سال 2 هفته است روسیه تصمیم گرفته که خود به تنهایی 6% باقی مانده این پروژه انتقال گاز را به پایان برساند و برای منظور کشتی لوله گذاری غول‌پیکرش را با نام فورتونا وارد عملیات کرده. در میان 3 تن از مقام‌های بلندپایه آمریکا که نامی از آنها ذکر نشده به خبرگزاری آلمان گفتند دولت ترامپ زمینه اعمال تحریم‌های تازه‌ای را علیه شرکت‌های اروپایی برای توقف کامل طرح گازی نورد استریم 2 آماده کرده. به دنبال این تهدید، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در گفتگوی امروز خود با خبرگزاری کشورش خطاب به دولت آمریکا گفته اگر قرار باشد اروپاییان هر کاری را که واشنگتن می‌خواهد انجام دهند، بنابراین دیگر لزومی ندارد از حق حاکمیت و استقلال اروپا سخنی گفت. هایکو ماس در ادامه یادآور شده دولت آلمان هیچ گونه تغییری در سیاستش در قبال طرح گازی نورد استریم 2 نخواهد داد. دونالد ترامپ پیش از این هم بارها به کشورهای اروپایی به ویژه به دولت آلمان نسبت به وابستگی بیشتر به روسیه هشدار داده و گفته بود آلمان با پیوستن به این طرح گازی خود را اسیر روسیه می کند. ولی آنگلا مرکل همواره از این پروژه به شدت حمایت کرده و چون این دیدگاهی را که کشورش اسیر روسیه می شود رد کرده. خط انتقال گاز نورد استریم 2 که گاز روسیه را به آلمان می رساند 2400 کیلومتر درازا دارد و تنها کمتر از 200 کیلومتر لوله گذاری آن باقی مانده تا به بهره برداری برسد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما در رادیو فردا ما به شما مخاطبان وابستگی زیادی داریم. پیام هاتون رو به اتفاق میشنویم تا از نظرهای مخاطبان رادیو فردا آگاه بشیم.
ببینید این بچه های مردم رفتن کوه، بهمن اومده کشته شدن، ولی تقصیر شماست. تقصیر شماست. اون رادیو تلویزیون رو کی گوش میکنه؟ تقصیر شماست. اخبار دروغ میگین کی توجه میکنه؟ شما چوپان دروغگو، این حالا بگو بهمن میاد هوا بده، کی آخه دیگه به شما گوش میکنه؟ هر دقیقه یه حرف میزنین، هر دقیقه دروغ میگین. شما مسئول مرگ این بچه ها هستین.
اون آمپولی که شما میخواین از چین بیارید، اول به حوزه علمیه بزنید بعد بیاین سراغ ما. اول به زعمای قوم بزنید بعد بیاین سراغ ما.
نکته ای که هم مردم و هم اپوزیسیون باید متوجه باشن اینه که این رژیم هر زمانی که احساس خطر میکنه و احساس میکنه که مردم بغضشون در حال ترکیدن هست و هر لحظه شورش کنن و این آخوندها و ایادیشون رو بشورن و ببرن مثل یک سیل خروشان، سریع مریضی و در حال موت بودن آقای خامنه ای رو رسانه‌ای میکنن و یا اشاعه میدن که مردم بگن خب این داره میمیره و به اون امیدوار باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با اعلام ساعت 5:12 بعد از ظهر به وقت تهران ادامه خبرها رو با شما پی میگیریم. همایشی تحت عنوان مادران قاسم پرور به عنوان یکی از برنامه‌های سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی برگزار می‌شود. مسلم منفرد از مسئولان برگزاری این همایش هدف آن را ترویج مکتب قاسم سلیمانی و به گفته او ارتقاء جایگاه مادری در جامعه و تربیت نسل سلیمانی ها دانست. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بود که برای مداخله مسلحانه جمهوری اسلامی در اتفاقات کشورهای منطقه خاورمیانه در آنها حضور می‌یافت. او 13 دی پارسال به همراه ابو مهدی المهندس معاون گروه مسلحانه حشد و شعبی عراق در جریان حمله پهپادی ارتش آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. مسئول همایش مادران قاسم پرور گفت به مادرانی که در طول این یک سال نام فرزندشان را قاسم گذاشتند نشان ملی مادران قاسم پرور اهدا خواهد شد. لوجین الحسلول فعال حقوق زنان عربستان سعودی روز دوشنبه به 5 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. اتهامات این فعال مدنی در ارتباط با یک قانون مبارزه با تروریسم توضیح داده شده که استفاده از اینترنت برای برهم زدن نظم و همچنین تحریک برای ایجاد تغییرات از جمله اتهامات اوست. خانم الحسلول 31 ساله از جمله زنانی بود که برای دستیابی به حق رانندگی زنان و رفع حق حاکمیت مردان بر زنان تلاش می کرد. این قوانین در 2 سال اخیر در عربستان تغییر کردند، اما فعالان حقوق زن همچنان پس از 2 سال در زندان به سر می برند. بازداشت لوجین الحسلول و حدود 10 تن دیگر از فعالان حقوق زنان مورد انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر و قانونگذاران آمریکایی و اروپایی بوده است. ممنونم که در این بخش خبری با من امیر پوریا همراه بودید. تا بخش‌ها و گزارش‌های بعدی با رادیو فردا همراه باشید.